أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتينك ببهتار يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن فاستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. این بخش پایانی سوره مبارکه ممتحنه که یکی از عناصر محوریش هم تولی و تولی بود با بسیار از احکامی که همراه داشت گذشت. منتهایی که دو سه تا سوال مطرح شد که اینها رو بازگو کنیم اونگاه به فرمایشات مرحوم کاشف الغطا برسیم. در این که آیا اینها علم غیب دارن یا نه ممکن است تو بحث‌های فرمایش کاشف الغطا هم روشن بشه. اون چه که ذات اقدس اله در عالم غیب از عرش و کرسی و لوح و قلم و سماوات و امثال ذالک اظهار کرد، علمش پیش انسان کامل مثل انبیا و اولیا و معصوم علیه السلام هست، چون اینها تو عالم امکانن، عالم ذات نیست. و اون چه که مخصوص ذات اقدس اله هست و خارج نشده و به حوزه امکان نیامده اونها حکم جدایی داره. در جریان آیه 187 سوره مبارکه اعراف که درباره معاد هست، یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغته. ظاهرش این است که علم قیامت مخصوص خدای سبحانه است. در پایان همون آیه فرمود قل انما علمها عند الله، یعنی ذاتن علم به قیامت مخصوص به خدای سبحان است. ولی همین علم به معاد در سوره مبارکه جن آیه 24 به بعد به همین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم داده شد. فرمود حتی اذا رأوا ما یوعدونه فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. بعد فرمود عالم الغیب که قدری مستیقن این الغیب ضمیر عهد است، به همین قید قیامت برمیگردد. البته موارد دیگر را ممکن شامل بشه ولی قدری مستیقنش همین علم معاده. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول و فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. عرض نهی که چیزی در عالم امکان نیست که به این ذوات قدسی یاد نداده باشد. آیاتی که دارد که ما نمیدانیم، یعنی ذاتن نمیدانیم. آیاتی که دارد خدای سبحان اینها را عالم کرد، یعنی به تعلیم الهی است. این همه تعبیراتی دارد، تلیشه من انباء الغیب نوحی ها الیک نسبت به انبیای دیگه یا نسبت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین است. الان شما بیدید یک قومی وقتی یک زائری از او سوال بکند که مثلا خیابان ارم کجاست، یا صحن جواد الائمه کجاست، یا مثلا خیابان صفائیه کجاست، این با آسانی به آدرس میداد که کدوم طرف خیابان ارم، کدوم طرف صحن جواد الائمه. در قرآن کریم میبینید که ذات اقدس اله کل این صحنه جهان هستی را در مشت پیغمبر گذاشته، اینجور بود را عالم غیب کرده. فرود ما کنت به جانب الغربی، قصه از این قبیله. ما کنت لدیهم از یلغون اقلام هم، قصه از این قبیله. اینقدر جهان غیب در دست پیغمبر قرار گرفته. تو کوه طور نبودی، در هنگام وحی نبودی، نمیدونم هنگام غرق فرعونی ها نبودی، هنگام کفالت مریم نبودی، ولی قصه اینه 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 اینه. اینجور شفاف جهان را پیش پیغمبر گذاشت. از این شفاف در دیگه چی بخواه؟ مطلب دیگه درباره احکام چهارگانه است که از همه این آیه مبارکه محل بحث برمی آید. این جمله‌ای که در آیه 10 سوره مبارکه ممتحن بحث شد، لا هنهلون لهم ولا هم یهلونه، این یه قاعده کلی است که حداقل در این موارد چهار فرع مسلم از او برمیاد. فرمود شما یا مدنی هستید یا مهاجرانی هستید که از مکه به مدینه آمدید، همسرانتون همینطورن، مردها هم دو قسمن، زنها هم دو قسمن. اونا که تو مکه هستن این هم دو صورت دارن، این هم که مهاجرت کردن دو صورت دارن. این لا هنه یهلون لهم ولا هم یهلون لهنه، یعنی اگر زن و شوهر هر دو مشرک بودن، مرد ایمان آورد، دیگر لا هم یهلون لهنه است. چون دیگری که مشرک باشد، چه شرک داشته باشد، چه شرک بیاورد، این به منزله مرگه. چون مستحضرید که نکاح را یا طلاق از بین میبرد یا فسخ به عهد العیوب از بین میبرد یا مرگ از بین میبرد یا اون چه به منزله مرگ است مثل ارتداد از بین میبرد. معاذالله، ارتداد طلاق نیست، ارتداد فسخ نیست، ارتداد لفظ نمیخواهد. اگر احد و همه معاذالله مرتد شدن، مثل که مردن همون آن. حالا یه عده که در زمان عده دیگری اسلام میاره یا نه، یه گفتن صبر بکنند. انفساخ یعنی انفساخ، لا هنهلون لهم ولا هم یهلون لهم. اگر این دو نفر که هر دو مشرک بودن، یکی اسلام آورد، همزمان او مثل اینکه شوهرش مرد، دیگه جدا از هم دیگه. منتها یه چند روز مهلت دادن که اگر شوهرش ایمان آورد یا نه، وگرنه این انفساخ ها نفس، این مرده است. اگر شوهر ایمان آورد و زن به حال کفر موند، مثل که زن مرده است. این دو صورت در اسلام هم همینطوره. معاذالله، اگر زن و شوهر هر دو مسلمان بودن، مرد مرتد شد، مثل که مرد. چرا میگن مرتد؟ اگه کسی بهایی شد، نه بهایی بالاصل، اگه کسی بهایی شد نمیشه با اون معامله کرد، برای این که مزله مرگ دیگه، اموال او با ورثه او منتقل بشه. اما کسی بهایی بالاصل باشه حکم دیگری دارد. این کسی که مرتد شد معاذالله مرد، تمام اموالش به ورثش منتقل بشه. و اگر زن و شوهر مسلمان مرد معاذالله مرتد شد، مثل این که مرد. اگر زن مرتد شد معاذالله، مثل این که مرد. پس چهار صورت دارد، نصف صورت. یه وقت است که هر دو مشرکن، زن مسلمان می شود، مرد به حالت باقی است. یه وقتی مرد مسلمان می شود، زن به حالت شرک باقی است. این دو صورت. یه وقت هر دو مسلمانن، زن و معاذالله مرتد می شود، این حالت سوم. یا مرد مرتد می شود و معاذالله، مثل چهارم. این اصل کلی است که لا هنم هلون لهم ولا هم یهلون لهن. اما مسئله عده، اگر طلاق، فصل، انفصاف، بخشش مدت، زوال مدت، این عناوین پنج شش گانه چه در نکاح دائم چه در نکاح منقطع حاصل شد، اگر یه آمیزش حلالی واقع شد، بله عده دارد. اما اگر آمیزش نشد یا آمیزش بی اثر بود، او قبل از بلوغ بود، یا آمیزش بی اثر بود در سن یأس بود، او دیگه عده ندارد، مگر جریان وفات که عده وفات حساب دیگری دارد. خب پس این لا هن هلون لهم ولا هم یهلون لهن یه قاعده کلی است که فروع فراوانی دارد. حداقلش اونچه که مربوط به بحث ماست چهار صورت است. در بخش های پایانی هم فرمود بگه هر هزینه که کردید، البته هزینه شما به شما باید برگردد، اونا هزینه کردن باید برگردد که بحثش در جریان دیروز گذشت. و اما اونچه که مربوط به علم غیب ائمه علیهم السلام هست، این است که این گونه از ذوات قدسی که خدای سبحان در آیه چهار همین سوره فرمود تأسی کنید، به ما نفرمودن که به ابراهیم خلیل سلام الله علیه در امور غیبی تأسی کنید، که فرمود در اموری که فهمش خیلی آسان است، 100% به نفع شماست، و اگر عمل نکردی 100% به ضرر شماست، به نام تبری دوستان الهی و تبری از دشمنان الهی، در همینجا تأثیر کنی. دیگه نفرمودن تو مسائل معجزه بود، تو اسرار غیبی بود، تو کارهای مخصوص انبیا و اولیا تأثیر کنید. که قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم. بنابراین اونها یه سلسله فضائلی دارن، یه تکالیفی دارن که مخصوص اونهاست. در محور تأسی هم به ما فرمودن کجا تأسی کنید، یعنی احکام شرعی ظاهری. و چون سوره مبارکه ممتحنه، عنصر محوریش تولی و تبری است، در جریان تولی و تبری هم بفرمود به اینها تأسی کنید. مطلب دیگر درباره این که علم ائمه علیهم السلام چگونه هست، این رو مرحوم کاشف الغطاء رضوان الله تعالی علیه به صورت بازتری ذکر کردن. فرمودن ائمه علیهم السلام عدل قرآن کریمن. این رو در کتاب شریف کشف الغطاء طبع جدید جلد سوم صفحه 452 یه بخشش هست و صفحه 113 و 14 بخش دیگر است. در صفحه 452 فرمودن قرآن بالاتر از امام نیست، و درست هم فرمودن، زیرا حدیث شریف ثقلین این است که اینا لن یفترقا. اگر یه حسس لحقاقی در قرآن باشد و معاذالله ائمه علیهم السلام ندانند، این اولین افتراق دیگه. پس هر درجه ای که قرآن کریم دارد، وجود مبارک امام معصوم سلام الله علیه دارد. چه این که هر حقیقتی را که وجود مبارک امام معصوم آگاه است، تو قرآن هست، اگر این نباشد افترق القرآن عن العباد. لذا در صفحه 452 فرمود قرآن فلیس به افضل من النبی، درباره قرآن و اوصیای نبی، و این وجب علیهم تعظیمه و احترامه. البته امام و پیغمبر سلام الله علیه اجمعین باید قرآن را احترام بکنن، برای اینکه لانه مما یلزم علی المملوک و این قرب من الملک نهایت القرب تعظیم ما ینسب الیه من اقبار. لذا میبینید که فتواضعهم لبیت الله و تبرکهم بالحجر و الارکان و بالقرآن و المکتوم اسمائه لا یقتضی لها بزیاده. اگر میبینید مکه مشرف میشن، حجر الاسود میبوسن، رکن مستجار را، رکن یمانی را احترام میذارن، حج را احترام میذارن، معناش نیست که معاذ الله حجر الاسود از اینها بالاتره، که اینا حجر الاسود لمس میکنن، تبرک میکنن، چون دستور دینه. اگر کعبه را، احجار کعبه را احترام میذارن چون دستور دینه. این معاذ الله معناش نیست که این حجر الاسود یا کعبه از اینها بالاتر باشد. پس تصریح ایشونی است که قرآن کریم افضل از کتب آسمانی هست، افضل از کلام انبیا هست، ولی افضل از پیغمبر و ائمه علیهم السلام نیست. این اصل کلی. پس اصل کلی اینه که اینا ادل قرآنن. اصل دوم این است که اینا در بیان احکام هم مسئول از سهو نسیان و جهلن، هم در تعلیم احکام مسئول از خطا و خطیان. یعنی اون چرا که مربوط به علوم الهی است در باری دین، اسماء حسنا الهی، صفات الهی، هیچ اشتباه نمی کنن. در هنگام بیان کردن هم از خطا و خطیه مسئولن، در بیان احکام حکم الهی را که میخوام بگن. همونطوری که وجود واری پیغمبر صلی الله علیه وسلم در تلاوت آیات و تلقی آیات و قرائت آیاتی که از جبرئیل یا بدون واسطه دریافت کرد، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، لبان مطهرش معصوم است. ائمه علیهم السلام هم در بیان احکام الهی لبان مطهرشون معصوم است. وقتی میخوان چیزی رو بنویسن دست مبارکشون معصوم است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رو. ایشون به صراحت میگه اجماع علمای ما این است که اینا مثل مجتهد نیستن، معاذ الله، که با استنباط و با حکم ظنی و اینا احکام شرعی رو بفهمن و فتوا بدن. که خب اینم اصل دوم. اصل سوم حیطه عمله، حوزه عمله. پس اونجا که جای علم است، مسئول از خطا و مسئول از خطیه است. هیچ. حالا میخوان عمل بکنن. در موقع عمل همونجوری که خدا به اینا گفت عمل میکنن. حالا این گاهی مطابق واقع در میاد، گاهی مطابق واقع در نمیاد، در اختیار خودشونم. کجا اینجوری بکنن، کجا رو نکنن. دین گفته که در محکمه بینه مال مدعی و قسم مال منکر. این گفته دین دیگه. این عصمت است، معصوم است، این هیچ خطایی درش نیست. این هم همین رو کار میکنن. حالا یک کسی قسم دروغی خورده، آیا این موظف است به علم غیب او را از محکمه بیرون کنه؟ این در اختیار خودش. کی صلاحه، کی صلاح نیست، کی باید با باطل عمل کند، کی نباید با باطل عمل کند، این دیگه نه در فهم ماست، نه در حوزه ماست، نه در تکلیف ما. این شاهد ظاهر صلاح میارد دیگه. این کسی پیش مردم عادله، همه هم او را عادل میدونن، اما در خفای معصیتی کرده. فسیر الله عملکم و رسوله. این امامی که تو خونش خوابیده علم دارد که او در باطن تو خونش دارد معصیت میکند. این امام خواب بیدارش که فرق نمیکند که. حالا امام سلام الله علیه خوابیده است، این شخص معاذ الله در یه خلوتی یه نگاه نامحرمانی کرده، این الان میدونه. آیا این موظف است در محکمه بهش بگه من اون لحظه‌ای که خوابیده بودم تو اونجا بیدار بودی داشت نامحرم نگاه می‌کردی؟ این در صلاح خودش. هیچ یعنی هیچ اختیاری ما نداریم، تکلیف ما نداریم، این باید با بینات و ایمان عمل بکند. اگر یه وقتی حفظ دینی، حفظ جان کسی، حفظ شریعتی موقوف باشد برای این که به باطن عمل بکند، میکند. وگرنه صریحاً فرمودن ما به ظاهر عمل میکنیم، ما با شاهد عمل میکنیم، ما با سوگند عمل میکنیم. اگر یه وقتی کسی قسم دروغ خورد، شاهد دروغی آورد، ماری رو داره میبره، نگه من از دست پیغمبر گرفتم، نگه من از محکمه پیغمبر گرفتم، من میبرم، او دارد قطعت و من النار را میبرد. ولی بنابراین نیست که ما اینجا با عالم غیب عمل بکنیم. که حالا این بیانات دورانی چند اصل است که به دو اصلش اشاره شده، بخشی از این اصول را بعد در خلال فرمایش مرحوم کاشورغتا نقل بکنیم. پس طبق فرمایش ایشون قرآن افضل از امام نیست. ما در جهان امکان بالاتر از قرآن نداریم که. این قرآن سلطان بر همه وحی هاست، این مصدقا لما بین یدیه. خب تورات و انجیل هم همینن، اما این خصیصه قرآن کریم است. اما تنها مصدق کتب انبیای قبلی نیست، تنها نبوت و ولایت انبیای قبلی رو امضا نمی کند، هیمنه دارد، سیطره دارد، سلطنت دارد و مهیمن علیه. این یک جاست مخصوص قرآن کریمه، یه همچه کتابیه. پس زیر این آسمان تنها کتابی که سلطنت وحیانی دارد قرآنه، اونم عدل این قرآنه. دیگه بالاتر از این مقام با بشر نمی فهمد تا برای اینا ثابت کند. این مال این، این اصاره فرمایش مرحوم کاشورغتا است. کاشورغتا هم بارها برزمون رسید، من یادم نیست که صاحب جواهر از فقیهی به این عظمت تعبیر کرده باشد. میگوید صاحب کشف الغطا در حدت ذهن فقهیش من مانند او ندیدم، با اینکه او مسیطر بر بسیار از این است. این فرمایش صاحب جواهر است درباره کشف الغطا. حالا در صفحه 113 و 114 در بحث قبله، انسان اگه متحیر باشد که قبله کدوم طرف است، آیا فحص شده به جای رسید یا نرسید، کشف خلاف شده، حکمش چیه، امام آیا متحیر می شود یا نه، در صفحه 113 در حکم متحیر در قبله بحث را به صفحه 114 می برن. این چنین می فرماین، می فرمان و انما تدور تکالیفهم مدار العلم البشری. حالا بیان با علم غیب عمل بکنند و اینا نیست. فلا یجب علیهم حفظ النفس من التلف مع العلم به وقته من الله تعالی. بر خودشون واجب باشه خودشون حفظ بکنن، با اینکه میدونن کی آسیب میبینن، کی اینها رو میزنه، یه هم چیزی واجب باشه یا نباشه. اگر یه وقتی خدای سبحان دستور داد که فرونجا خودت حفظ بکن، میکنن. اگر نه برابر علم غیب مأمور نیستن. فلا یجب علیهم حفظ النفس من الترف مع العلم به وقته من الله سبحانه و تعالی. فعلم سید الاوصیا علیه السلام به ان ابن ملجم لعنه الله قاتله و علم سید الشهدا علیه السلام به ان الشمر لعنه الله قاتله مثلا ما تعیین الوقت. بانک فرمود بدارم خویر لی مصر و من بونجا باید برم دیگه بین نوافیز کربلا، میبینم که بدرم گرگان تکه تکه میکنن، بله، و خویر لی مصر ان الاقیه. ما تعیین الوقت با اینکه لحظه‌ش هم میدونن، این لا یوجب علیهم التحفظ و ترک الوصول الی محل القتل، این برای حفظ دین باید بره و دین داره میره دیگه. این بدنش رو فدا میکنه، جانش رو که فدا نمیکنه که، این بدن بازه نه جان باز. و علی ذلک جرت احکامهم و قضایاهم الا فی مقامات خاصه لجهات خاصه فانهم یحکمون بالبینه والیمین و ان علموا بالحقیقت من فیض رب العالمین، با اینکه حقیقت میدونن که این دروغ میگه، اما حکم شرعی همین دیگه. امام که مکلف به علم غیب نیست، یه وقتی ضرورت اقتضا میکند برای اثبات معجزه به مانند دنباله. فاصابت الواقع و عدم و امکان حصول الخطأ و الغفل منهم به نسبه در احکام و بیان الحلال و الحرام است و ان المدار فی ذالک احکام شرعی رو میخوام بگم فتوا بدن الا و لابد مطابق با حکم خداست، اونجا جای اشتباه نیست. حکم خدا اینه که بینه علی المدعی است، یمین علی المنکر است. اما الان تو محکمه فلون شخص بینه آورده یا نه، درست یا نه، اگر حکم الهی دستور ذات اقدس اله این باشه که این پرده برداره، رازگشایی میکنه، اگر نه میذاره برای جهنم. فرمود و اما ما کان من الامور الوجودیه دون العملیه، در اعمال شخصی یه کاری که باعث سلب اعتماد مردم است، معاذ الله یه وقتی نمازشون قضا بشه، بر اینجور نیست. اما حالا با اصحاب دارم میان، یه کسی یه ظرف آب پرت کرده، بعض از قطراتش آلوده بود، احیانا به لباس حضرت یه قطره رسید، حالا حضرت بیاد این آب بکشه، مأمور نیست. با اینکه رو علم غیب میدونه که یه قطره از اون آب به لباس حضرت رسید، یا وقتی دستور باشه بل آب بکشه. اما نه وقتی که نمیدونه، رفع ما لا یعلمون، این رفع ما لا یعلمون یعنی رو علم عادی دیگه. فرمود وجود وجودیه، مثلا یه کاری بکنن که اعتماد مردم رو سلب بکنه، واجبی ترک بشه معاذ الله، حرام انجام، اینها ممنوعه، اینا رو بله اینجور نمی کنن. دیگری ممکنه اشتباه بکنه، اما اینا اینجور اشتباه نمی کنن. دیگری ممکنه نمازشون قضا بشه، اما اینا اینجور نمی کنن. این محدوده محفوظه، اما در امور جزئیه به علم غیب عمل بکنن این طور نیست. و اما علمیه فمدارها علی علم بشری دون علم الهی، از لا یلزم من عدم الاصابه تنفر النفوس ولا یزالو ینادونه، خودشون برای اینکه مبادا خدای ناشده بشر سوء استفاده کند، فرمود که علم غیب را غیر از ذات اقدس اله کسی دیگه نمیدونه. حالا شما ملاحظه فرمود این ابواب قضا، که باب قضا را خود اینها محکمه داشتن و گفتن به اینکه ما جز به بینه و یمین حکم نمی کنیم. این روایت مرحوم صاحب وسال رضوان الله تعالی علیه نقل کرده در جلد 27 توم وسائل صفحه 232، باب انه لا یحل المال لمن انکر حقا او ادعا باطلا و ان حکم له به القاضی او المعصوم ببینت او یمین. ما یه وظیفه بین خود و خدای خود داریم، بریم محکمه ولو معصومم حکم بکند به اینکه این مال توست، چون ما میدونیم مال ما نیست نهاد بگیریم، چون معصوم که به علم غیب عمل نمی کند، گاهی برای حفظ معجزه البته این کار می کند. روایت اول را مرحوم کلینی علی ابن ابراهیم عن ابیه، این یک سند، و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمیر عن سعد یعنی ابن ابی خرف، که این ثقه است این سعد، اونا که معلومه، عن هشام ابن حکم عن ابی عبدالله السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. ما در محکمه هستیم، اگه کسی شاهد بیاره یا سوگند یاد بکنه حکم میکنیم. و بعضکم الحن به حجتهی من بعض، ممکنه بعضی زبون باز باشن، حقوقدان باشن، بتونن خودشون رو زیحق نشون بدن. اما فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فعندما قتلت بهی قطعتن من النار، من با شاهد حکم میکنم اسرار غیبی که تمام نشد عالم، که اون خضوع و فقلو سر جاش محفوظه. اگر کسی قسم دروغی یاد کرد، شاهد دروغی آورد، زبان باز بود، حقوق دام بود، حق را باطل کرد، باطل را حق کرد، شاهد دروغی آورد، ما حب کردیم، یه قطعه آتش داره میبره، منم میمنم داره شعله بره. اون قصه غنیمه خیبر را که براتون رسوندیم، وقتی بون حضرت عرض کردن که یکی از سرداران شما شهید شد، ما تبریک بگیم یا تسلیت؟ تبریک بگیم برای اینکه همچی جوانی تربیت کردید، تسلیت بگیم که سردار رو از دست دادید؟ فرمود من تسلیت بگید، تبریک نگید، دیر اونطور که من خواستم و تربیت نشد. کلا ان شملت التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل عليه نار. ولی این سردار فداکار ما بود، مبارز بود، تو جنگ خیبرم بود، اما یه پارچه را بدون اجازه ما مخفیانه گرفت، الان اون پارچه تو کنار قبرش داره شعله میذاره، من اون شعله رو دارم میبینم. این پیغمبر کلا ان شملت التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل عليه نار. بنابراین نیست. قرص اینه که این حرف ها مثل دوتا چارتا، مثل رسائل، مثل مکاسب، اساتید بود بگن، شاگرده بود بگن، بحث بود بشه هر روز، یعنی هر روز دیگر ما گرفتار شهید جاوید نباشیم. اون بزرگانی که خدا رحمتشون کنه، اینا طلبه بودن، استاد بودن، اینا رسائل گفتن، مکاسب گفتن، ولی این حرف ها نبود. این حرف ها باید تو اصول بیاد. خب شیخ انصاری رضوان الله علیه میگه قد حجت، این حرف علمی شو. علم حجت بلخ و علم حجت دیگه. باید بگی علم معصوم حجت بین او و بین خداست در بیان احکام. اینا چون نمیدونستن گفتن چیور میشه آدم بدونه که او رو میکشن دارن و چشو بگیر ببره. رضا به صراحت اون شهید جاوید آمده بود که حالا اول اصراری داشت که سید شهدا نمیدونست، مسلم نمیدونست، از بس دوستان گفتن که عوض بکن، الان هم هست این کتاب دیگه. کوفه خبر نداشت، مکه خبر نداشت. ما چون نگفتیم، الان هم همین خطر هست. این طلبه که رسائل مکاسب میخونه، خب این چه میدونه که وقتی آدم علم داره خدم وچش در خطره؟ وجود مبارک امام مجتبی میدونست یا نمیدونست در کوزه چه خبره؟ وجود مبارک هست امیر شب 19 میدونست یا نمیدونست؟ مثل دو تا چهار تا میدونست، امام مجتبی میدونست، سید شهدا میدونست. علم غیب برتر از آن است که کار فقهی بشه روش. وقت ما دیگه مشکل شهید جاوید پیدا نمی کنیم. وینا همه اینا شیعه خالص بودن دیگه، اینا دیگه از جای دیگه نیومدن. کم کم یه شبهه میشه بدخیم، وقت این خطر در میاد. کم خطری نبود که. الان همین طور است. این روایت را نه تنها برام کلینیم مرحوم شیخ نقل کرد، شیخ طوسی، مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد. روایت سوم این باب هم باز همین است که اون در تفسیر منصور امام حسن عسکری، اون سندش مثل این نیست. اون دارد به این که انما اغزی الان نحو ما اسمع من، فمن غزیت له من حق اخیه بشی فلا یأخذنه فانما اقطع له قطعه من النار. فتحصل که اینا جمیع اسرار غیب را به اذن الله میدونن. اگر در بعض موارد نفی کردن، یعنی ما به ذات نمیدونیم، و اگر چنون چه احکام را میخوام بگن، اون چه که از ذات اقدس اله صادر شده است میگن، نظیر فتوای مجتهد نیست که با استنباط و زنون حکم بکنن معاذ الله. اون چه خدا فرمود اینا میگن. منتها درباره قرآن ما ینطق است، درباره احکام ما یفتی است به هوای نفس، بلکه به علم الهی است. بلارفی در مقام عمل چیزی که باعث سلب اعتماد بشد اصلا انجام نمیدن، نه سهوند و نه مانند اون. در مقام حکم ظاهری امر به دست خود اونهاست، اگر جای مصلحت اقتضا بکنن، مثل همین جریان حاتب ابن ملتعه. خب خون عده، جان عده در خطر بود. حضرت فرمود به این که این حاتب ابن ملتعه وحی به من آمده که این شخص اون نامه رو داده میبره. 3-4 نفر رفتن دیگه، اونا گشتن دیدن که این زن نامه ندارد، هستمیش هم شیر کشید. همون اونی که من گفت لا کذب تو ولا کذب تو، حتما نامه به تو داریش. بعد گفت کنار برید لای موش اون نامه رو در آورده. اینجوری هم میکنن دیگه، تا چی اقتضا بکنن، در کجا به علم غیب عمل بکنن، در کجا به علم غیب عمل نکنن. اون وقت خود وجود مارکی هست امیر همین نهج البلاغه دارد، به ابن منذر نامه نوشت که پدرت چه آدم خوب بود، من به شغل میدادم. اون روز خاورمیانه در اختیار هست امیر بود دیگه، ما در خاورمیانه دو تا قدرت نداشتیم که، یعنی کل ایران و کل منطقه روم و حجاز اینا در اختیار هست امیر بود. یک استان بود از بصره و اهواز و کرمان، استاندارش هم ابن عباس بود، معاونش هم زیاد ابن عبی بود. خب زیاد ابن عبی معاون استاندار بود. حضرت هم در نهج البلاغه دارد که به من گزارش دادن که این کار را خلاف کردی، من همچه کار میکنم همچه میکنم. خب چه کار کرد نسبت بود؟ همین علی رو معرفی کنیم صلوات الله و سلام علی رو، این رو مرحوم کاشف القضا نقل میکند. کشف القضا کتاب بسیار خوبی است، اولش اصول دینه، بعد یه اصول فقه هست، بعد فقه منتها مختصره، هم اصول دینش هم متقنه، هم اون اصول فقهش هم متقنه، هم فقهش هم که خوب متقنه. در اون بخش اصول دین که مسئله وحی و نبوت و امامت و معجزه میرسه، حضرت تو مسجد داشتن سخنرانی میکردن، حالا ادی هم پامنبرش نشستن، گفتن خالد ابن عرفت مرد. مرحوم کاشف القضا تو همین کشف القضا نقل بکند، فبود که خالد نمرده. اشکاتن گزارش از شام آمده که مرد، فبود نخیر نمرده، اون نمرده. یه روز آشوبی بپا میکند، پرچمی علیه اسلام بلند میکند، پرچم رو به دست همین حبیب جماز میداد. حالا حبیب پایانبر حضرت نشسته است، حبیب گفت من، گفت بعد همین تو از همین بابل فیل هم میایی تو. این خالد نمرده، این ماله 20 سال قبله، 20 سال یعنی 20 سال. فهمود خالد فتنه بپا میکنه، شر بپا میکنه، پرچم شر دستشه، این پرچم رو به دست تو میده، تو همین از این بابل فیل وارد بشه. اصلا من وارد همین تو، همین جریان کربلا همین شد دیگه. همین خالد به تحریک ابن زیاد این پرچم رو همین حبیب جماز از بابل فیل وارد شد. این علی است دیگه، این علی. این بخش تو نهج البلاغه است که میخوام عرض کنیم. تا اینجا مال کاشف القضا بود. تو نهج البلاغه فرمود والله لو اریدو ان اخبر کل رجل منکم به مخرجه و مولده و جمیع شأنه لبعثت، قسم به خدا سرنوشت تک تک شما را بخوام بگم بلدم، ولکنی اخاف ان تکفروا فیه برسول الله، میترسم بگید علی بالاتر از پیغمبره. اینو که دیگه اول لعالی اینا که نقل نکردن، که این صریح نهج البلاغه است دیگر. قسم به خدا لو اخبر کل رجل منکم به مخرجه به مولده و جمیع شأنه لفعلت، ولکنی اخاف ان تکفروا فیه برسول الله، مواد مواد الله بگید علی بالاتر از پیغمبره. اما ما مکلف نیستیم به غیب عمل بکنیم. خب این نامش به ابن منذر هست، فهمو پدرت چه آدم خوبی بود، من بهت شغل دادم، اگر من بهت شغل نمی دادم که. اومد در بخشای دیگر فهمود بله شما می توانید اشکال بکنید به ما، اگر ما بفهمیم چجور حرف بزنیم، مرزها رو مثل کاشف القضا جدا بکنیم، بگیم اون علی معصوم حکومت نکرده و نمی کند، علی به علم عادی حکومت میکند. اومد شما به علم عادی علی میخواد سوال بکنید، بله مجازید. معاذ الله این عناوین رو قطع بکنید مشکل پیش میاد، مگر میشه به معصوم مشکل کرد؟ فرمود ما به علم غیب عمل نمی کنیم، وگرنه زیاد ابن عبی را آدم معاون این استنداری عظیم از بصره و اهواز و کرمان. اومد در همین نهج البلاغه است که ممکنه ما اشتباه بکنیم، معاذ الله، نبه ما انه معصومون. اگر این نیاید مثل درس روزانه، یعنی روزانه ما نشود، تو رسائل نیاید، تو کفایه نیاید، خطر جلد دوم شهید جاوید هست. اعوذ الله من شر ذلک.